اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری دوشنبه دوم ماه اکتبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در این برنامه گزارش های مختلف را از افغانستان و سراسر جهان برای شما گرد آوردیم. ولیکن در سرآغاز برنامه پس از تقدیم خبرها تازه ترین یافته ها و واکنش ها را در رابطه با گلوله باری در شهر لاس وگاس میشنویم که در اثر از او کم از کم 50 نفر جان باختند. و اما نخست در سرآغاز برنامه خبری ساعت، میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. شمار کشته شدگان ناشی از گلوله‌باری در شهر لاس وگاس ایالات متحده به کم از کم 50 نفر رسیده است. در این رویداد بیش از 400 نفر دیگر زخمی شده است. جزئیات بیشترین مطلب را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
این رویداد زمانی رخ داد که استفن پداک 64 ساله ناوقت دیشب به وقت لاس وگاس از طبقه 32 یک بلند منزل بر اشتراک کنندگان یک جشن موسیقی گلوله‌باری کرد. پلیس گفته است که ارقام تلفات ابتدایی بوده و ممکن شمار کشته شدگان افزایش یابد. تا کنون انگیزه این حمله روشن نشده و پلیس گفته است که به نظر نمی رسد که مهاجم با کدام گروه تندرو ارتباط داشته باشد. فرد مهاجم دقایق پس از وقوع این حمله توسط پلیس کشته شد. پلیس گفته است که از اتاق مهاجم انواع مختلف سلاح به دست آمده است. مقام های امنیتی هم اتاقی مهاجم را که یک زن است بازداشت کرده و تا کنون روشن نیست که آیا این زن فرد مهاجم را یاری رسانیده است یا نه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده لحظات پیش طی یک سخنرانی حمله لاس وگاس را یک اقدام کاملا شریرانه خواند و از اقدام به موقع نیروهای امنیتی لاس وگاس سپاسگزاری کرد. او همچنین دستور داد تا به خاطر گرامی داشت از قربانیان این حمله پرچم ایالات متحده نیمه برافراشته شود. قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه به خاطر بازدید از محل این رویداد به لاس وگاس سفر کند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ضمن ابراز غم شریکی و همدردی با دولت و مردم امریکا به خاطر حمله شهر لاس وگاس گفته است که هیچ کشوری از شر گروه های افراطی و تبهکار در امان نیست. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و تریسا می صدر اعظم بریتانیا نیز به قربانیان این حمله ابراز غم شریکی کردند. و چند خبر از داخل افغانستان. شورای ولایتی فرا میگوید که جنگجویان گروه طالبان در آن ولایت با سلاح‌های پیشرفته مجهز بوده و این سلاح‌ها از سوی ادارات استخباراتی کشورهای همسایه در اختیار طالبان قرار داده شده است. این در حال است که محمد عارف شاجهان والی فرا هفته گذشته است به دست آمدن سلاح‌های ساخت روسی از نزد جنگجویان گروه طالبان خبر داد. از جانب دیگر اعضای شورای ولایتی فرا همچنین از احتمال سقوط آن ولایت به دست گروه طالبان نیست خبر دادند. مقام های افغان می گویند که برای تامین امنیت مساجد و تکایا در شهر کابل بیش از 500 میل سلاح به مردم محلات مختلف آن شهر توزیع شده است. پس از انجام حملات بر مساجد بزرگ شیعان در شهر کابل، شورای علمای شیعه افغانستان طرحی را برای تامین امنیت مساجد توسط مردم محل و با کمک نیروهای امنیتی به وزارت حج، ارشاد و اوقاف افغانستان سپرد. شورای امنیت ملی افغانستان این طرح را تایید کرد که بر اساس آن بیش از 500 نفر در محلات مختلف کابل مسلح شدند تا از مساجد و تکایای شیعان نگهبانی کنند. در اثر یک حمله هوایی در شرق سوریه 7 جنگجوی گروه حزب الله کشته شد. تا کنون معلوم نیست تیاره که این حمله هوایی را انجام داده مربوط کدام کشور است. اما برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن این تیاره جنگی مربوط نیروهای روسی بوده باشد و جنگجویان حزب الله به صورت اشتباهی هدف این حمله قرار گرفته باشند. در این حال سخنگوی ائتلاف به رهبری امریکا که علیه داعش در سوریه و عراق می جنگند گفت در جایی که اعضای حزب الله کشته شدند خارج از ساحه عملیات تیاره های بی پیلوت امریکایی می باشد. اداره استخبارات داخلی روسیه می گوید که شماری از اعضای داعش را در مسکو بازداشت کرده است. با گفته مقام های این اداره اعضای داعش می خواستند یک سلسله حملات را بر سیستم حمل و نقل روسیه انجام دهند. در اعلامیه این اداره آمده است که اعضای گروه داعش به تاریخ 3 سپتامبر بازداشت شدند و در میان آنان شهروندان روسیه از منطقه قفقاز شمالی نیز شاملند. نیروهای روسیه با مزرد نیروهای روسی در کنار اردوی سوریه علیه داعش در آن کشور می جنگند و گروه داعش بارها تهدید کرده است که از روسیه انتقام خواهد گرفت. بنگلادش و میانمار توافق کردند تا برای عودت بیش از 500 هزار مسلمان روهینگیایی یک گروه کاری را تشکیل بدهند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
عبدالحسن محمود علی وزیر خارجه بنگلادش امروز گفت که دو کشور چشم برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز و بحران مهاجران روهینگیایی می باشند. مسلمانان روهینگیایی به دنبال عملیات اردوی میانمار در ایالت راخین خانه هایشان را ترک کرده و به بنگلادش فرار کرده اند. ملل متحد فرار 507 هزار مسلمان روهینگیایی را از خانه هایشان در اخیر ماه اگست امسال بزرگترین وضعیت عاجل مهاجران در جهان خوانده است. به گفته ملل متحد، میانمار که اکثریت جمعیت آن بودایی است، در پی پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیایی می باشد. مقام های میانمار این ادعای ملل متحد را رد کرده، می گویند که نیروهای آن کشور برای سرکوب شورشیان می جنگند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 2 میلیون نفر از ترس جنگ و شکنجه از کشورهایشان فرار کردند. فیلیپو گراند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز گفت که این رقم شامل 650 هزار پناهجو از سودان جنوبی و بیش از 500 هزار مسلمان روهینگیایی است که در طول 5 هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. آقای گراندی افزود که پناهجویان در بسیاری موارد با سیاست‌های سختگیرانه مهاجرت حتی در اروپا و ایالات متحده روبرو می‌شوند. فیلیپو گراندی گفت که حدود 1.2 میلیون پناهجو در جهان نیاز به اسکان مجدد در یک کشور سوم دارد. و رامی حمدالله صدر اعظم تشکیلات خودمختار فلسطین در یک اقدامی که هدف آن آشتی با گروه حماس گفته شده امروز وارد باریکه غزه شد. حماس حدود 10 سال پیش پس از آن که حزب فتح را در جنگ شکست داد کنترل باریکه غزه را به دست گرفت. اما حماس هفته گذشته اعلام کرد که کنترل اداری باریکه غزه را به یک حکومت وحدت ملی به رهبری رامی حمدالله می دهد. این اقدام حماس مهمترین گام در راستای ایجاد وحدت بین فلسطینیان پس از ایجاد حکومت به رهبری محمود عباس در 2014 تلقی می شود. حزب فتح که در رأس آن محمود عباس قرار دارد کنترل کرانه غربی مناطق فلسطین را در دست دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چون چه در خبرها هم شنیدین، در کم از کم 50 نفر در حال کشته شدند که یک تیرانداز ناوقت دیشب از طبقه 32 یک بلند منزل در لاس وگاس با اشتراک کنندگان یک جشن موسیقی گلوله باری کرد. جزئیات واکنش ها و تازه ترین یافته ها را با از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنیم که امی لحظه در کنار ما هستند. آقای عزیز الرحمن خوش آمدین. لحظات پیش رئیس جمهور ایالات متحده هم در واکنش به رویداد سخنرانی کردند. کدام نکات روش زیادتر تمرکز کرد؟
آقای آصفی سلام به شما و سلام به بینین شنونده های ما. البته سخنرانی رئیس جمهور ترامپ بیشتر به شکل یک پیام همدردی و یک پیام اتحاد برای مردم امریکا بود. رئیس جمهور گفت که ما دستور دادیم تا بیرق امریکا نیمه افراشته باشه و گفت که چنین یک حالات البته آسان نیست، ولی گفت که در نهایت راه بیرون رفت از این حالات وجود داره و بر مردم امریکا صدا کرد یا از مردم امریکا خواست دست به دست هم بدهن، یعنی با هم متحد و با اتحاد باشن. بیشتر یعنی یک سخنرانی بود که از مردم خواستار اتحاد بود، خواستار صبر و حوصله در چنین یک وضعیت بود.
آیا رئیس جمهور و یا کسایی که در این مورد تحقیقات کردن در رابطه با انگیزه رویداد گپ‌های زدن؟
آقای یوسفی، آخرین جزئیاتی را که ما داریم، تا هنوز هم مقامات پلیس میگن که انگیزی از این مشخص نیست. مقامات پلیس شهر ویگاس امروز صبح، البته صبح وقت به وقت محل، گفتن که عمل را که انجام داده شخص مهاجم به شکل تنهایی را انجام داده. اگرچه پلیس در تعقیب یک خانمی که هم هوتاقی از یادم معرفی شده بود، در تعقیب از او بودن، لیکن بعدا معلوم شد که این خانم خارج از ایالات متحده است و گفتن که دیگر ما امرای این خانم اصلا یعنی کاری نداریم. یعنی این خانم دیگه
قضیه رابطه نداشته و یادم به تنهایی عمل کرده. به
تنهایی عمل را انجام داده. لیکن باید بگویم که از اتاقی که در موتل ای مهاجم ریزرف کرده بود به تاریخ 28 سپتامبر، یک مقدار سلاح و مهمات را به دست آوردن پلیس و به ترتیب خانه از این شخص مهاجم نیز مورد تلاشی قرار گرفته و پلیس گفته که تحقیقات عمد جانبه در جریان است و نتایج هم بعدا اعلان خواهد
کردن. یافتن سلاح و شمار زیاد سلاح در منزل از یک بار دیگه مسئله حمل سلاح در ایالات متحده داغ می‌سازد.
ما که رسانه های امریکا را امروز صبح تعقیب می‌کردم، یکی از موضوعات گرم در رسانه های نمی بود که داشتن سلاح شخصی البته یکی از موضوعات بسیار مهم در ایالات متحده است که رئیس جمهور ترامپ طرفدار از است، طرفدار داشتن سلاح.
دموکرات ها تلاش کردن،
خصوص دموکرات ها، اونا مخالف از هستن و میگن که داشتن سلاح این نوع واقعات را هم در پی خواهد داشت.
این رویداد چی واکنش های را در سطح ایالات متحده و جهان برانگیخته؟
واکنش های داخلی و خارجی را داشته. کاملا ابتدا قبل از اینکه رئیس جمهور سخنرانی کنه، هم خودش و هم معاونش در صفحات تویتر خود پیام های همدردی را نشر کردن و به می ترتیب شمار از سناتوران، به خصوص سناتورانی که مرتبط به ایالت نوادا هستن، اونا هم پیام تسلیت و همدردی به قربانیان و خانواده هایشان ابراز داشتن. لیکن در سطح جهان بگویم که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، تریسا می صدر اعظم بریتانیا، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، اونا هم پیام های همدردی و تسلیت خود را با مردم امریکا و با حکومت امریکا شریک ساختن.
بنابراین تشکر آقای عزیز رحمان از حضور شما در برنامه و از آخرین یافته های این گزارش.
تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، حالا برمی گردیم به گزارش هایی که از افغانستان بر شما برگزیدیم. اعضای شورای ولایتی فرا هشدار میدن که اگر حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی ولایت توجه جدی نکنه، این احتمال وجود داره که ولایت فرا به دست طالبان سقوط کنه. اونا همچنان ادعا میکنن که اعضای گروه طالبان در جنگ با قوای افغان از سلاح‌های پیشرفته استفاده میکنن که از جانب شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه در اختیارشان قرار گرفته شده. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
در جریان یک هفته اخیر باشندگان فراه شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی‌های بالا بلوک، پشتکو، پشترود و حتی یکی از پسته‌های کمربند اول امنیتی شهر فراه بودند. بر اساس آمارها در این درگیری‌ها بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی افغان و دست کم 30 طالب مسلح کشته شدند. با اینکه موج حملات طالبان نسبت به هفته گذشته فروکش کرده، اما اعضای شورای ولایتی فراه از وخامت اوضاع در این ولایت سخن میزنند. جمیل امینی رئیس شورای ولایتی فراه میگوید طالبان به دروازه های این شهر رسیدند و اگر مقام های مرکزی به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی نکنند، احتمال می رود که فراه به دست طالبان سقوط کند.
نمیاله به دروازه شهر، نوبهار مربوط به مرکز شهر است، رج مربوط به مرکز شهر که جنگ جریان داشت، پوستات سقوط کردن، گینکان مربوط به مرکز شهر هستند. مردم از این طرف تزی داره که مثل پارسال جنگ به باغ پل آمد به 2 کیلومتری مقام ولد، از این طرف وشد داره روزانه ده ها فامیل متاسفانه اینا میرن به طرف هرات و نیمروز ماجر میشن.
فرید بختاور دیگر عضو شورای ولایتی فراه نیز میگوید طالبان با استفاده از سلاح‌های پیشرفته و مجهز به دوربین شب‌بین که به باور وی از جانب شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه در اختیارشان قرار می‌گیرد، به جنگ با قوای افغان می‌پردازند. آقای بختاور میگوید شماری از این سلاح‌ها که در ولسوالی بالا بلوک از نزد طالبان کشته شده جمع‌آوری شده، ساخت کشور روسیه می‌باشد.
تنها به توانایی خود طالب صحیح نیست. کسایی هستند که مدیریت جنگ به دست دارند، دوربینایی که اینا حملات شبانه خود میکنند. ما شاید عجیب بودیم که کماندان خلوردو، کماندان زون حتی این تشخیص نمیدادند که همین سلاحی که به دست داشته ای که به پیش از اینا بودند یا همین دوربینی که شبانگام حملات اینا میکنند، نه در دست کماندوی ما هست، نه در دست پلیس ما هست. این سلاحی هست که ما را همیشه نگران کرده. بخوایی نخوایی مداخله استخبارات منطقه هست در این اوضاع و حال.
اما مقام های محلی ولایت فراه میگویند در جریان چند روز اخیر بیشتر از 30 تن از افراد طالبان را کشته و 10 تن دیگر را زخمی نمودند و طالبان توانایی این را ندارند که کنترل شهر فراه را به دست گیرند. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه:
به اواخر تحرکات دشمن زیادتر بوده و بالای 4 پسته امنیتی ما در ساحات مختلف حملات خود را آغاز کردند. بعد از اون هم عملیات را دوباره پشت سرشان آغاز کردیم که در نتیجهشان به تعداد 30 طالب مسلح کشته داشتند. اسلحه های ثقیله و سبک را هم در پهلوی خود با آغاز ختم این عملیات به دست آوردیم. فعلا تحرکاتشان بسیار کمتر شده و او ساحاتی که تهدیدات وجود داشته باشه و قابل نگرانی باشه از سوی مسئولین امنیتی و خلاها هم پر میشه و اکمالات هم صورت میگیره تا دیگر شاهد همچه حملات طالبان نباشیم.
روز پنج شنبه هفته گذشته نیز محمد عارف شاه جهان، والی ولایت فراه، در یک نشست خبری از گرفتاری مقداری سلاح پیشرفته از نزد افراد گروه طالبان خبر داد که ساخت کشور روسیه بودند.
در جریان از این جنگ از دشمن وسایلی که به دست آمد یک زرتوب 82 است، 4 میلی پیکا، یک قاب دوربین مجهز به لایزر که دوربین مجهز به لایزر هم ساخت روسیه است.
سال گذشته نیز طالبان مسلح خود را به دروازه های شهر فراه رسانده و بیش از 20 روز در فاصله 2 کیلومتری دفتر والی فراه با نیروهای امنیتی در جنگ بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مقام ها میگن که برای تامین امنیت مساجد در شهر کابل بیش از 500 میل سلاح به مردم محل توزیع شده. این کار پس از انجام حملات بر مساجد بزرگ شیعیان در کابل صورت گرفته. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
بر اساس طرح شورای علمای اهل تشیع و تاییدی شورای امنیت ملی افغانستان، در حال حاضر بیش از 500 تن از جوانان محل در شهر کابل مسلح شدند و از مساجد و تکایا نگهبانی می‌کنند. جنرال محمد صادق مرادی، معاون امنیتی پلیس کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در مجموع 101 مسجد در شهر کابل با همکاری جوانان محل تامین امنیت می‌شوند که 86 مسجد آن مربوط به اهل تشیع و 15 مسجد دیگر مربوط به اهل سنت است.
این نظر به تقاضای بزرگا و علمای اهل تشیع و فیصله شورای محترم امنیت، در بعضی مساجدهایی که مساجدهای کلان و مساجدهای به اصطلاح جامعی هستند، در اونجا به خاطر تدابیرشان یک مقدار پلیس های محلی رقم دیگه به اصطلاح از محل هستند، سلاح را وزارت محترم داخله میده و یک مقدار معاش هم برشان تهیه میشه.
این مقام نظامی پلیس در مورد آمار اسلحه‌ای که برای مردم توزیع شده و شمار افرادی که مسلح شدند چیزی نگفت. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، و قادرشاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، از دادن جزئیات در این باره خودداری کردند. اما عبدالرحمت علی یزدان‌پرست، عضو شورای ولایتی کابل که عضویت کمیته مساجد را دارد، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در 101 مسجد 505 تن از جوانان محل مسلح شدند.
505 نفری که معرفی شدند از طول محرم، تمامشان کاملا تجهیزات نظامی خود از آزاد خود تسلیم شدند. مکملش یک سربازی که حق داره و رو تمام حق بخشش
این عضو شورای ولایتی کابل گفت که در هر مسجد تحت تهدید 5 فرد محلی مسلح شدند و به صورت شبانه روز امنیت آن مساجد را تامین می‌کنند. به گفته آقای یزدان پرست، هر فردی که برای تامین امنیت مساجد گماشته شده اند، ماهانه تا 6500 افغانی از حکومت افغانستان معاش دریافت می‌کنند. حسین سخیزاده یکی از محافظان مسجد الزهرا، جایی که در ماه رمضان گذشته هدف حمله داعش قرار گرفت، با صدای آمریکا گفت:
برای ما صلا دادن، هر مسجد 5 میل صلا دادن برای مردم. ما خود ما به کمک نیروهای امنیتی امنیت ما گرفته هستم شا. الحمدلله بسیار امنیت خوب و مردم ما میتونه با اعصاب آرام راحت عزاداری خود بکنه.
نهادهای امنیتی افغانستان در رابطه با اینکه افراد مسلح محلی برای کدام نهاد پاسخگو خواهد بود چیزی نگفتند، اما آقای یزدان پرست گفت که این افراد به حوزه های مربوطه ایشان پاسخگوند و در چوکات پلیس محلی فعالیت خواهند کرد.
اینا کل در چوکات پلیس است، با شکل پلیس های خیزش های مردمی در این چوکات است و تعلق پیدا میکنند در حوزه ساحت در مربوطه.
این افراد آموزش های یک هفته ای را نیز در حوزه مربوط و قرارگاه پلیس کابل فرا گرفتند. محافظان محلی مساجد کابل با مشوره وکیل گذر، مردم محل و هیئت امنای مساجد به وزارت داخله افغانستان معرفی و تضمین شدند. آقای یزدان پرست گفت که این افراد در چوکات پلیس بایومتریک و جذب گردیده و سپس به مساجد محلاتشان گماشته شدند. با گفته وی تنها امنیت مساجد به دوش این افراد نیست، بلکه به عنوان پل ارتباطی میان مردم محل و پلیس عمل خواهند کرد و در شناسایی افراد مشکوک نیروهای امنیتی افغان را کمک میکنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشرات داره. حالا میپردازیم به گزارش های از سراسر جهان. کارلوس پوجدمون، رئیس اداره محلی کاتالونیا در اسپانیا، میگه که پس از همه پرسی جنجال برانگیز بر استقلال، مردم این منطقه حق تأسیس یک کشور مستقل حاصل کردند. این در حالی است که حکومت اسپانیا رهبریت کاتالونیا را متهم به تمسخر و دموکراسی کردند و گفتند که روند همه پرسی غیر قانونی است. در این رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل او را پیشکش میکنم.
حکومت اسپانیا هزاران پلیس را به مراکز رایدهی اعزام کرد تا مانع روند رایدهی در ناحیه شمالی کاتالونیا گردند. با آن هم تعداد کثیری از رایدهندگان به مراکز رایدهی رفتند و در بعضی جاها برخوردها میان پلیس و مردم صورت گرفت. با تعقیب یک روز پر از خشونت، رهبر منطقه اعلان کرد که کاتالونیا حق داشتن یک دولت مستقل را برنده شد.
در چند روز آینده حکومت من نتایج رایدهی امروز را به پارلمان کاتالان میفرستد، جایی که حق حاکمیت مردم ما تعلق میگیرد، تا به اساس آن تصمیم اتخاذ گردد، البته با رعایت قانون همه پرسی.
ماریانا راجو، صدر اعظم اسپانیا، حکومت کاتالونیا را متهم به تمسخر دموکراسی کشور نمود.
ما مسئولیت خود را به جا آوردیم، اما از ابتدا به اساس قانون حرکت کردیم. نشان داده شده که کشور دموکراتیک ما از منابع برخوردار است تا از خود در برابر حق حمله و همه پرسی غیر قانونی دفاع کند.
در همین حال، هیئت مدیره اتحادیه اروپا از جوانب زیردخل در اسپانیا خواست تا از مقابله و برخوردها دوری جسته و به گفت و شنود آغاز کنند. مارگریتیس شیناس، سخنگوی کمیسیون اروپایی، گفت:
Under the Spanish Constitution, yesterday's vote in Catalonia was not legal.
بر اساس قانون اساسی اسپانیا، همه پرسی دیروز قانونی نبود. برای کمیسیون اروپایی، همانطوری که آقای ینکر رئیس کمیسیون مجدداً تاکید کرده، این یک موضوع داخلی اسپانیا است که باید بر اساس قانون اساسی آن کشور با آن رسیدگی صورت گیرد.
باشندگان بارسلونا امروز دوشنبه در برابر همه پرسی جنجال برانگیز واکنش نشان داده، خشونتی را تقبیح کردند که در آن بیشتر از 800 تن زخمی گردید. اولگا گیل، باشنده محل، میگوید:
یک روز شناخت حقوق بود، روز حقوق بشر برای رایدهی، روزی که قادر به بیان خواست مردم بود، روز بیان دموکراسی بود و آنچه پلیس انجام داد شرم‌آور بود.
اگر مقامات کاتالونیا تعهد خود را عملی نموده و پس از اعلان نتایج همه پرسی استقلال کاتالونیا را اعلان کنند، هیچ کس نمی داند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وان هم می‌رسیم به لحظات آخر برنامه و توجه شما را به آخرین گزارش جلب می‌کنیم. از هفته ملی ناشنوایان در افغانستان در حال تجدید شد که نبود احصائیه دقیق محل تدریس مناسب، معلمان مسلکی و جذب فارغ التحصیلان برای کار از جمله مشکلات عمده ناشنوایان مکاتب و ولایات دانسته میشه. در این مورد همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با راحیل محمد فرمولی معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
آقای فرمولی، وزارت معارف تا چه حد تنظیم نصاب تعلیمی و مکان درسی مناسب برای ناشنوایان فراهم کرده؟
خوشبختانه وزارت معارف افغانستان 11 مکتب در تمام افغانستان برای ناشنوایان مکان دارد و در قسمت تعمیر و امکانات و مواد درسی جایی که اما امکانات مالی وزارت معارف بر ما اجازه را میداد، یک سلسله کارهای صورت گرفته. در کنار از نهادهای بین‌المللی که علاقمند هستند نابینایان و ناشنوایان کمک بکنند، اونا هم در این راستا یک سلسله کارهای کردند. ما برای اولین بار در تاریخ افغانستان مطبعه بریل در مکتب نابینایان کابل افتتاح کردیم. در کنار بر ناشنوایان اونم بعض از امکانات مواد درسی که اینا رو کمک کرده بتونه که پروسه تدریس یک مقدار تسریع شه و کیفیتش بالا بره. در کابل شروع شده، برنامه داریم در 5 سال آینده که تعداد مکاتب نابینایان ناشنوایان بتونیم انکشاف بدیم. در ولایت‌های دوردست افغانستان کجا جدا نیازش احساس میشه که این مکاتب باشه، تا اونمون ناشنوا و نابینا دیگه مجبور نباشه که از ولایت خود بیه به مرکز و یا از زون بره به ولایتی که نزدیک شست، تا بتونیم از این خدمات مالی بکنیم و یک مقدار مشکلات اونمون ناشنوایی نبتونیم و دخل کنیم.
با معذرت، با کدام اساس برنامه های تدریسی را عملی میسازن؟ آیا قبلا احصائیه گیری شده که چقدر در شهرها افراد ناشنوا وجود داره؟ در کدام ولایت بیشتر است؟ یا در مجموع در افغانستان چقدر افراد ناشنوا هستند؟
متاسفانه ما ارقام مشخص از تعداد ناشنوایان در کل افغانستان نداریم، ولی متعلمینی که پیش ما ثبت هستند 1580 نفر اجارتا ما تحت پوشش خود قرار دادیم. شاید تعداد زیاد باشه، ولی متاسفانه تا هنوز ما ارقام در پیش نداریم. با ریاست عمومی احصائیه مرکزی در جریان هستیم که اگر ممکن باشه یک رقم مشخص از تعداد ناشنوایان در کل افغانستان بر ما بتن، تا در این دام بتنیم برنامه خود بر اساس اونم تعداد ناشنوایی که در داخل افغانستان موجود باشه ترتیب تنظیم کنیم.
در کابل چند مکتب اختصاصی برای ناشنوایان وجود داره؟
در کابل ما دو مکتب اجالتا داریم که دو مکتب عرضی خدمات میکنن و خوشبختانه یعنی امکانات نسبتا خوبتر دارم. بطور که ما پیشتر اشاره کردم، اما امکانات از اینا را یک مقدارش از آدرس خود وزارت معارف افغانستان تامین میشه و بعضی از نیازمنده از اینا را نادای بنولی کلاقمند دستن کمک میکنن، وقتا فوقتا با مکتب داخل تفاهم میشن.
از تربیه معلمین مسلکی زبان اشاره یا ساین لنگویج بگوین.
متاسفانه تا هنوز نادای اکادمیک افغانستان، نادای تربیه معلم که پوهنتونا و دانشگاه هست، نمی ظرفیت نداره که زبان اشاره را منیس یک زبان به شکل اونم اکادمیکی درس بده. این همی امکانات به شکلی که باید باشد افغانستان وجود نداره، ولی ما برنامه داریم که اگر ممکن باشد تعداد اساتید از اینا را بتونیم حداقل بیرون رایی بکنیم، تا امطور که شما ساین لنگویج گفتین یا زبان اشاره اینا به شکل مسلکی فرا بگیرن دوباره بیان در کابل و از کابل شروع کنند. کنارش داخل تفاهم هستیم با وزارت محترم تحصیلات عالی، همچون یک پانزه دارن اینا در پانتون تعلیم تربیه استادگبانی شهید به نام تعلیمات اختصاصی خاص، که اگر ما بتونیم اونجا یک دیپارتمنت را ایجاد بکنیم تا این زبان اشاره به شکل اکادمیکش اونجا استادا ترن شدن، دوباره وقتی که میان در مکاتب ما بتونن زبان اشاره به شکل معیاری و استانداردش که یک ناشنوای ما که فرا بگیره در هر نقطه دنیا اگر بره زبان استاندارد بفهمه تا حداقل بتونه حل مشکل کنه.
دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.